بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهادیین المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. ما مقدماتی رو نسبت به مسئله پیدایش علم و اصول اشاره کردیم و توضیح دادیم که از زمان نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در واقع اجتهاد به معنای منفی که منبعی مستقل در کنار کتاب سنت باشه و اجتهاد به معنای مثبت که روشی برای به دست آوردن احکام از کتاب سنت باشه مطرح بود و اولی از سوی معصومین علیهم السلام نفی شد و دومی تأیید شد و اشاره کردیم که عناصری از علم اصول برای دستیابی به اون اجتهاد به معنای پذیرفته شده در کلمات معصومین علیهم السلام مطرح شد، هرچند که هیچ کتابی توسط معصومین علیهم السلام در زمینه علم اصول تدوین نشد. خب این مقدمات رو گفتیم، توضیح هم در جلسات گذشته دادیم. انتهای جلسه گذشته من اشاره کردم که در منابع اهل سنت از جمله در کتاب اوائل سیوطی و در مقدمه تاریخ ابن خلدون که در واقع از خود تاریخ ابن خلدون مهمتر و معروفتر هم هست، هم سیوطی و هم ابن خلدون شافعی رو به عنوان اولین مؤلف علم اصول معرفی میکنه. شافعی متولد 150 هجری قمری و متوفای 204 هجری قمری است. کتابی به نام الرساله در علم اصول نوشته که به ادعای سیوطی و به ادعای ابن خلدون اولین کتابی است که در علم اصول نوشته شد. در مقابل این نظریه مرحوم سید حسن صدر در کتاب تأسیس و شیعه لعلوم الاسلام این ادعا رو رد میکنه، میگه اولین تألیف اصولی از آن هشام ابن حکم هست که کتابی داره به نام الالفاظ و مباحثها و این کتاب در واقع اولین کتاب اصولی است که نوشته شده و این کتاب قبل از کتاب در واقع شافعی نوشته. مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه و شهید سعد قدس سره نظر سید حسن صدر رو قبول میکنن، اون دو بزرگوارم این مطلب رو دارند که اولین تألیف و تدوین اصولی کتاب هشام ابن حکم هست و این کتاب تقدم داره بر کتاب الرساله شافعی. طبق برخی از منابع هشام 199 هجری قمری از دنیا رفته که اگر 199 از دنیا رفته باشه زمان وفات هشام ابن حکم نسبت به زمان فوت شافعی 5 سال اختلافه، یعنی 199 هشام از دنیا رفته، 204 زمان فوت شافعی است، 5 سال بعد. بنابراین این که کتاب الفاظ هشام تقدم داشته باشه بر کتاب الرساله شافعی یه مقدار جای بحث پیش میاد، چون بالاخره اینا تقریبا همزمانند و اختلاف زمان مرگ شافعی با زمان فوت هشام 5 سال بیشتر نیست بنابر اون چی که در برخی از کتب آمد.
چرا معلوم نیست؟
خیالشون رفته که سال چاپشو بزنن. بله، شما فکر میکنی امروزه مثلا این کتابا جدیدن چاپ شده، مثلا چاپ شده که ما میدونیم تاریخش کی نوشته شده؟ بله. نکته دیگری که نسبت به کتاب هشام هست، اصلا این که کتاب هشام علم اصول باشه معلوم نیست. یعنی در این که اصلا کتاب هشام چیه، الالفاظی که نوشته، یک کتابی به نام الالفاظ به هشام ابن حکم نسبت دادن، گفتن نوشته، یعنی گفتن نسبت کار، یعنی گفتن نوشته، اما الالفاظ چیه؟ سید حسن صدر گفته این کتاب اصوله. البته سید حسن صدر هم مثل بنده و شما کتابو ندیده، چون کتاب که وجود نداره. گفته الالفاظ، لابد مباحث الفاظ علم اصوله از اون باب. ولی در این که اصلا کتاب الفاظ کتاب اصولی هم باشه جای تردیده. سید محسن امین در کتاب اعیان شیعه اشکالی که میکنه همینه، میگه آقا اصلا معلوم نیست این کتاب الفاظ هشام کتاب اصولی باشه، که کجا میدونیم ما این کتاب اصولیه؟ ما فقط میدونیم یک کتابی داشته به نام الالفاظ. این الفاظ چی بوده؟ شما فکر کردیم مباحث الفاظ علم اصوله، حال معلوم نیست که این الالفاظ یعنی چطور مباحث الفاظ علم اصول. که نجاشی اسم کتاب رو برده در واقع ترجمه هشام ابن حکم، اصطلاح ترجمه رو توجه دارید دیگه، در تراجم که ما میگیم یعنی زندگی نامه، ترجمه که اینجا میگیم به این معناست، نه ترجمه فارسی به عربی، انگلیسی به فارسی. در ترجمه هشام ابن حکم نجاشی اسم کتاب رو برده، فوقش نجاشی هیچ جایی توضیح نداده این کتاب ها چی هن. اسم کتاب های روات رو ذکر کرده در حدی که اطلاع داشته، ولی راجبشون توضیح نداده. بعضی کتاب ها هست از اسمش پیداست که مثلا موضوعش چیه، ولی کتاب الفاظ هشام معلوم نیست موضوعش چیه. یکی از محتملاتی که وجود داره اینه که چون هشام خودش متکلمه، احتمال داره کتاب الفاظ هشام یک اصطلاحنامه کلامی باشه که در اون مصطلحاتی مثل جبر، اختیار و مسائلی از این قبیل که تو بحثای کلامی مطرح بوده توضیح داده. حالا این که در ادامه تاریخ ما یک دانشی پیدا کردیم به نام اصول و تو اون دانش یک بخشی پیدا شده به نام الفاظ، اصلا اون موقع مطرح نبوده، چون تألیفی که در اصول نشده بوده تا مثلا این مصطلحات پیدا شده باشه. احتمال این هست که کتاب هشام کتاب کلامی باشه، اصلا کتاب اصولی نباشه، و با توجه به اون چه که ما در مورد هشام میدونیم، هشام ظاهراً تخصصش و علاقهش کلامه. در روایاتی که نقل کرده از ائمه علیهم السلام بیشتر به مسائل کلامی پرداخته، کمتر ظاهراً به مسائل فقهی و اصولی توجه داشته، چون میدونید حالا به خصوص در دوران امام صادق علیه السلام اصحاب تخصصی نسبتاً کار کرده، و این رو هم خود امام صادق علیه السلام شاید تشویق کرده که بعضی ها که استعداد کلام داشتن حضرت توجهشون رو به سمت کلام جلب کرده، بعضی ها که استعداد فقه داشتن مثل زراره محمد ابن مسلم، اینا فقیه هم مثلا تو حوزه های کلامی تقریبا هیچی ندارن، ولی مثل مؤمن طاق، مثل هشام، اینها بیشتر مطالبشون تو ناحیه مباحث کلامی است. بنابراین این احتمال این که اصلا این کتاب کتاب کلامی باشه هست. اما در مورد زمان مرگ هشام یک نقل دیگری هم وجود داره که هشام 179 از دنیا رفته، نه 199. که اگر 179 از دنیا رفته باشه، فاصله مرگش با شافعی میشه 25 سال، و اون موقع احتمال اینکه کتاب الفاظ مقدم باشه بر کتاب الرساله خیلی تقویت میشه. و ما این احتمال رو که هشام 179 از دنیا رفته باشه قوی تر از این میدونیم که هشام 199 از دنیا رفته باشه. کلمه 9 و 7 زیاد توی مصادر تاریخی ما اشتباه شده به هم دیگه، چون 90 و 70 شبیه هم نوشته میشه، یکم این نقطه‌هاش اینور و اونور باشه اشتباه رخ میده. برای این اشتباه احتمالش زیاده که 179 بوده و بعضی فکر کردن 199. بله،
کی
میگه احتمال اصولی بودنش رو نمیپذیره؟
خدا احتمالاً
سلامیه، احتمالم داره اصولی باشه، احتمالم داره اصولی باشه. حالا ما این فقط اینا احتماله، اینا که ما کتابی که نداریم، حدسه دیگه اینا. ولی از نظر زمان هشام ظاهرا 179 از دنیا رفته، چون که هشام رو از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهم السلام شمردن. در مورد سال فوت امام کاظم اختلاف تو مصادر تاریخی، مثلا یعقوبی سال فوت امام کاظم یعنی سال شهادت امام کاظم علیه السلام رو 183 ذکر کرده، ولی مسعودی تو مروج الذهب 186 ذکر کرده، یعنی 3 سال بعدش. حالا اگر هشام 179 از دنیا رفته باشه، چه امام کاظم 183 شهید شده باشه چه 186، هشام قبل از شهادت امام کاظم از دنیا رفته. اما اگر هشام 199 از دنیا رفته باشه و امام کاظم حالا 183 یا 186 از دنیا رفته باشه، معناش این است که هشام بعد از امام کاظم یه حدود 13 تا 16 سال زنده بوده. خب اگر هشام 13 تا 16 سال بعد از امام کاظم زنده بوده، قاعدتاً باید از امام رضا روایت نقل میکرد، چون بعیده یک کسی مثل هشام که این همه دنبال دانشه خدمت امام صادق انقدر میرسه، خدمت امام کاظم انقدر میرسه، ذوقش ذوق کلامیه. امام رضا بسیاری مباحث کلامی رو مطرح کرده، چون در دوره امام رضا مباحث کلامی شکوفایی پیدا کرد به دلایل مختلفی، فضایی که وجود داشت به لحاظ فرهنگی، چون حالا عقاید دیگه آمد توی فرهنگ اسلامی، در واقع یک نوع تهاجم فرهنگی در اون دوره رخ داد که امام رضا علیه السلام در واقع تو اون بحثای کلامیشون میخواستن پاسخگو باشن. حالا هشام 13 تا 16 سال در دوران امام رضا زندگی کنه، امام رضایی که بالاخره در دوره او مباحث کلامی توسعه پیدا کرده و هشامی که ذوقش علاقش مباحث کلامیه و هیچ یک کلمه از امام رضا نقل نکرده باشه، این خیلی بعید به نظر میرسه، یعنی تقریبا میشه گفت محاله. البته ما میگیم تقریبا از این باب که ممکنه مثلا هشام 13 سال تا 16 سال مریض بوده، یه گوشه افتاده بوده، نمیدونیم. ولی احتمال این که 13 تا 16 سال زنده بوده و در دوران امام رضا میتونسته بالاخره این فرصت رو داشته بره خدمت امام رضا، به مراتب شرایط امام رضا از شرایط امام کاظم بهتره. امام کاظم تمام مدت تقریبا امامتشون زندانند، مدت کوتاهی بیرونن، همش تو زندانند. خب امام رضا علیه السلام که شرایطش خیلی بهتر بوده، هشام هیچ مطلبی از ایشون نقل نکرده. بنابراین نتیجه بله دیگه همون دیگه، شاگردای اونا مثل شاگردای من بودن، کمی حال نداشتن خیلی. بله، ما این همه با آقایون گفتیم آقا این آقای فخار طوسی زحمت کشیده درسای ما رو میشینه نوارشو گوش میده. خب ایشون از شاگردای قدیمی منه، خودش الان کفایه میگه و مکاسب میگه و طلبه بسیار فاضلی است و شرح مکاسب نوشته. با آقایون گفتیم آقا شما روز پنجشنبه ایشون ساعت فقه میاد، البته ایشون ساعت فقه میاد نه اصول، برای پاسخگویی به سوالات بحثای فقهی آقایون لطف کنن زحمت بکشن آقایون هم بیان. بعد به من گفتن که از جمع رفقا دو سه نفر اومده بودن. بالاخره دیگه همه زمان ها حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد. نتیجه این که هشام علارغم این که ظاهرن مقدمه بر شافعی و احتمال زیاد کتاب الفاظ هشام مقدمه بر کتاب الرساله شافعی، ولی به هر حال محرز نیست که کتاب الفاظ کتاب اصولی باشه. ولی خب بعضی وقتا اتفاق میفته. بله، مرحوم سید محسن امین بعد از این که سید نظر سید حسن صدر رو رد میکنه، میگه که نه هشام اولین مؤلف اصولی نیست. اشکالی که ایشون میگیره همینه که معلوم نیست اصلا کتاب الفاظ کتاب اصولی باشه. ایشون میفرماید اولین کتاب اصولی که شیعه نوشته تألیف یونس ابن عبدالرحمنه که در واقع او کتابی داره در مورد تعادل و ترجیح، در مورد تعارض روایات. یونس متأخر نسبت به زمان هشام، یونس 208 از دنیا رفته، یعنی 4 سال بعد از شافعی، در حالی که عرض کردم به احتمال زیاد هشام 25 سال قبل از شافعی از دنیا رفته. بنابراین یونس زمان مرگش 29 سال بعد از هشام هست و یونس از اصحاب امام صادق نیست، از اصحاب و وکلای امام رضا، امام کاظم علیه السلام و بعدن هم در دوران امام رضا علیه السلام از اصحاب اون بزرگوار هم هست. البته نجاشی میگوید یونس ابن عبدالرحمن امام صادق رو بین صفا و مروه دیده. یه داستانی نقل میکنه که یونس امام صادق رو در بین صفا و مروه میبینه، اما احتمالاً یونس اون موقع یا خیلی جوان بوده یا به هر دلیلی ارتباطی با امام صادق نداشته و به همین دلیل هیچ روایتی از امام صادق نقل نکرده. امام صادق سال 148 شهید شدن، بنابراین به احتمال زیاد یونس مثلا در اون زمان نوجوانی بوده، مثلا 16-17 ساله یا همچین چیزی قاعدتاً که این داستان نقل شده. مثلا یونس حدود 130-132 باید به دنیا آمده باشه. ندارم حالا از ما هم بشنم. خب این فرمایشات که میفرمایید، ببخشید من این عرض میکنم، آخه بنده دارم به استناد مصادر معتبر یه بحثی رو میگم، شما میگی از یه نفر شنیدم. میگفتن آقای من حالا شاید شما اشتباه میکنم، اب نداره، متوجه نمیشید بنده چه عرض کردم. بسید که بالاخره حالا شاید احتمال داره اصلا یونس متولدم نشده باشه. عرض کنم یونس ابن عبدالرحمن، هشام و شافعی، این هر ستا خیلی به هم نزدیکن. میبینید از نظر زمانی مثلا هشام تقدم داره، حالا با توجه به این توضیحاتی که دادم 25 سال قبل از شافعی از دنیا رفته، یونس ابن عبدالرحمن 4 سال بعد از شافعی از دنیا رفته، ولی تقریبا نزدیک همند، یعنی خیلی فاصله زمانی ندارن. و الان بحثی که هست اینه که اولین تألیف اصولی مال کیه؟ مال هشامه، کتاب الفاظ، مال شافعیه، الرساله، یا مال یونس ابن عبدالرحمنه که راجب تعادل و ترجیح، راجب تعارض روایات نوشته. کتاب یونس تقریبا مسلمه که اصولیه، چون اسم کتاب که در واقع نقل شده نشون دهنده اینه که این کتاب راجب تعارض اخباره، چون خود عنوان کتابش رو شیخ طوسی در کتاب فهرست میگه اسم کتاب یونس اختلاف الحدیث و مسائله عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام، راجب اختلاف حدیثه و سوالاتی که در واقع یونس کرده از امام کاظم علیه السلام در این مورد. بنابراین اگر حالا هشام هم کتابش کتاب اصولی نباشه، قطعا کتاب یونس کتاب اصولی است. البته تفاوتی که بین کتاب یونس و کتاب الرساله شافعی وجود داره اینه که کتاب الرساله شافعی ابواب بیشتری از اصول رو در بر داره، کتاب یونس فقط به یک باب خاص یعنی بحث تعارض اخبار پرداخته، سایر ابواب اصولی رو ظاهرا در بر نداره، به این بحث نپرداخت. خب این بحث، حالا من یه مقداری راجع به یونس هم توی اون جزوه هم نوشته شده، دوستان نگاه کنن. شخصیت یونس شخصیت بسیار بسیار برجسته است در تاریخ شیعه، حالا نمیخوام واردش بشم، فقط این جمله عرض کنم که نجاشی که اصلا راجع به زندگی افراد مفصل صحبت نمیکنه، وقتی به یونس میرسه مفصلتر صحبت میکنه و تعبیری که اونجا به کار میبره اینه، میگه چون این یونس خیلی شخصیت بزرگ و مهمیست، من اون عادت خودم رو که راجع به افراد زیاد صحبت نمیکنم کنار گذاشتم، لازم دیدم راجع به ایشون مفصلتر صحبت کنم. شخصیت بسیار بزرگیست و کسیست که در مقابل جریان واقفیه ایستادگی میکنه، چون میدونید بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام برخی از وکلای امام کاظم، ببینید آدم معمولی نبودند، وکیل امام معصوم بودند، اختیاراتی رو از سوی امام معصوم بهشون داده بودند که در واقع در، چون امام کاظم مدت زیاد تو زندان بودند نمیتونستند امور شیعه رو اداره کنند، اصلا امام کاظم امور شیعه رو سپرده بودند به وکلاشون. بعد همین جماعت وکلای امام کاظم علیه السلام بعد از شهادت امام کاظم یک جلسه ای میذارن، اونجا میگن آقا این پولای زیادی دست ما هست، کنیزای زیادی دست ما هست، چیکار کنیم اینا دست ما باقی بماند؟ بعد اونجا این نظریه مطرح میشه توسط بعضی از اونا که الان ما اونا رو به عنوان روات مهم میشناسیم، مثل سماعت ابن مهران ها که از روایات مهم منسقتون ثقه در موردش داریم، ولی این آدم یکی از رؤوس واقفه است. اینها میان علی ابن ابی حمزه بطائنی و نمیدونم سماعت ابن مهران و این تیپ آدم ها میان تو اون جلسه میگن خب ما میگیم امام کاظم از دنیا نرفته، غائب شده و امام منتظر امام کاظمه. تو اون جلسه یونس ابن عبدالرحمن مخالفت میکنه، میگه شما که حق رو میدونید، واسه چی همچین دروغ بزرگی رو دارید میگی؟ و تو اون جلسه اون جماعت بهش میگن خب ما حسابت میرسیم به یونس. یونس میگه خب منو بکشید اب نداره، شهید میشم، بالاخره در راه حق شهید شدن اب نداره. میگن نه، یه کاری میکنیم که تو آرزوی مرگ بکنی. بعد یه روایت داره کشی نقل میکنه، میگه یونس خدمت امام رضا علیه السلام بود، افرادی آمدن، امام فرمود تو برو توی اون یک اتاق کوچکی پشت اتاق امام رضا بود، حضرت فرمود تو برو اونجا پشت پرده، اینا نبینن تو رو. بعد اینا آمدن، ظاهرا اینا خیلی علیه یونس خدمت امام رضا حرف میزنن. وقتی اینا میرن بیرون، امام رضا میره اون اتاق پشتی، پرده رو کنار میزنه، میبینه یونس به قدری گریه کرده که چشماش خون افتاده. سوال میکنه چته، چرا اینجوری کردی؟ یونس میگه آقا اینایی که این حرفا رو پشت سر من میزنن، اینا رفقای صمیمی منند. اینا کسایی هستند که منو خوب میشناسن و میدونن این حرفا دروغه و میان به شما میگن که این حرفا رو دارن میزنن. بعد حضرت اونجا میفرماد ببین آقا، تو اگر تو دستت یه گوهر گرانبها باشه، همه ی عالم جمع بشن بگن این چیزی که تو دست توه یه تکه خزفه، یه تکه سفاله، آیا ارزش اون چی که در دست توست از بین میره؟ یونس میگه نه. یا حالا حضرت میفهمه تو چه نگرانی داری؟ وقتی امام تو، امام زمان تو از تو راضی است، حالا همه اینا این حرفا رو راجع به تو بزنن. و اون روایت که توی مباحث حجیت خبر باید میخونید که میان خدمت امام رضا سوال میکنن ایونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ و انهم آل مدینی، تو این فضاست که انقدر بر علیه یونس جبسازی شده، تبلیغات حاده، که میان میپرسن آقا این قابل اعتماد هست که ما بریم مسئله ازش بپرسیم؟ تو این فضاست که در واقع یونس مورد چنین سوالی امام قرار میگیره. به حال شخصیت بسیار بسیار برجسته است و این اقدامش که جلوی جریان وقف و که یکی از جریانات بسیار خطرناک در تاریخ شیعه بوده، در واقع یکی از شخصیت‌های مهمی که جلوی این جریان گرفت و ایستادگی کرد و مقاومت کرد و در واقع در جبهه امام رضا علیه السلام ایستاد، همین جناب یونس بود. اما حالا از این بحث‌ها بگذریم. نکته ای که حالا به نظرم مهمتر هست باید توجه کنیم اینه، ببینید ما تا این جای بحث، البته این تکه‌ای که امروز اشاره کردم تکه‌ای بود که دیگران گفته بودن، تکه‌های قبلی رو کمتر دیگران گفتن، که حالا من از اون تکه‌های قبلی بعد می‌خوام استفاده کنم. ببین یه بحث گزارش تاریخیه که الان ما یه گزارش‌های تاریخی دادیم و دیدید که در گزارش‌های تاریخی هم البته صحت و صقم چقدر با مشکل مواجهه. یعنی ما الان سر این که مثلا هشام کی از دنیا رفته اختلاف، سر این که کتاب رساله که ببخشید کتاب الفاظ هشام کتاب اصولیه یا نیست اختلاف، سر این که یونس ابن عبدالرحمن کی به دنیا آمده مشخص نیست. بالاخره تو مباحث تاریخی همه چیز برای ما مشخص نیست، باید هی از گوشه و کنار شواهد و قرائن جمع‌آوری کنیم تا یک مقداری بازسازی کنیم فضای تاریخی. خب الان همونطوری که اشاره کردم به این نتیجه رسیدیم که حالا چه هشام، چه شافعی، چه یونس ابن عبدالرحمن اولین مدون علم و اصول باشن، زمانن به هم نزدیکن، یعنی توی یک حدود دوره مثلا 30-40 ساله داره این اتفاق رخ میده و این دوره‌ای که داره این اتفاق رخ میده دوره بعد از امام صادق علیه السلامه، یعنی 148 که امام صادق شهید شده، توی فاصله 148 شهادت امام صادق تا شهادت امام کاظم این دوره هست که ظاهرا این اتفاق رخ داده. حالا سوال مهمتر اینه که چرا در این زمان علم و اصول تدوین میشه؟ ببین تو فلسفه علم مهمتر از این که در چه زمانی اولین تألیف اصولی مثلا صورت گرفت اینه که چرا در اون زمان صورت گرفت، چرا قبلش اتفاق نیفتاد، چرا بعدش اتفاق نیفتاد، چه شد اون زمان، چه نکته‌ای وجود داشت که در اون زمان تألیف علم و اصول صورت گرفت. این سؤال مهمتری است در واقع و بالاخره ما باید به این سؤال پاسخ بدیم، چطور بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک 140 سال ما تدوینی در علم و اصول نمیبینیم. یک نظریه‌ای که مطرح شده، خوب دقت کنید که مثلا شهید صدر رضوان الله علیه خودش این نظریه رو قبول داره، اینه که اهل سنت در واقع به دلیل اینکه با رحلت پیغمبر گرفتار انقطاع نص شدند، چون دیگه بعد از پیغمبر اونها نصی که بتونن بهش استناد کنن نداشتن، رفتن دنبال در واقع علم اصول تا بتونن با استفاده از قواعد، از همون کلماتی که از پیغمبر به دستشون رسیده، احکام رو استنباط کنن. اما شیعه به دلیل اینکه با رحلت پیغمبر نص رو پایان یافته نمیدونست، معتقد بود که این نص توسط علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام و بعد همینطور ائمه معصومین علیهم السلام ادامه داره، و همین دلیل شیعیان اقدام به تألیف اصولی نکردن. و حالا قبل از این بحث هایی که مثلا مرحوم صدر سید حسن صدر و مرحوم بل صاحب اعیان و شیعه کرده، قبل از اینها اصلا خیلی ها میگفتن اولین کتابی که در شیعه نوشته شد در علم اصول مال دوران غیبته و کتاب ذریعه سید مرتضی را اولین کتاب اصولی شیعه میدونستن و میگفتن هم علتش اینه که شیعه تا زمانی که امام در بینشون بود نیازی به مسائل اصولی احساس نمیکرد، چون معصوم بود میتونست مسائلشو از معصوم بپرسه. ولی وقتی امام غائب شد اون موقع شیعه احساس نیاز کرد و مثلا تدوینهای اصولی پیدا شد. و این بحث رو حتی عرض کردم کسانی مثل شهید صدر رضوان الله علیه هم به یک معنا پذیرفتند. ولی کن به نظر من این تحلیل کامل نیست. البته این درسته که بالاخره اهل سنت زودتر گرفتار فقدان نص شدند تا شیعه. شیعه بعد از پیغمبر تا بیش از 200 سال همچنان نص رو در دست داشت. بنابراین شیعه کمتر و دیرتر قاعدتاً باید احساس نیاز میکرد نسبت به قواعد اصولی تا اهل سنت. ولیکن به نظر من این تحلیل کامل نیست. یعنی نکته این که اهل سنت اقدام به تألیف در باب اصول کردن فقط این نبود که اونها با رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گرفتار فقدان نص شدند و نیاز پیدا کردن به قواعد اصولی، که اگر این بود وجهی نداشت که 140 سال بعد از رحلت پیغمبر هیچ تألیفی تو اصول صورت نگیره. باید قاعدتا قبل از این زمان اهل سنت کتاب می نوشتن. 140 سال زمان خیلی طولانی است بعد از رحلت پیغمبر که اینا هم تو این مدت هیچ کتابی در اصول ننوشتن. یه چیز دیگری باید ظاهراً منشأ پیدایش اصول تو این دوره باشه، منشأ تدوین اصول تو این دوره باشه، که حالا ما میخوایم به در واقع این بپردازیم که عوامل پیدایش اولین تألیف اصولی چه بوده، چه چیزهایی باعث شد که اولین تألیف اصولی پیدا بشه و چرا این تألیف 140 سال بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، بیشتر از 140 سال صورت گرفت، چرا قبلش این اتفاق نیفتاد، که انشالله این نکته رو جلسه آینده توضیح میدیم روز شنبه انشالله. من یه نکته عرض کنم، جزواتی که در اختیار دوستان هست جزواتیست که بر اساس درس دوره قبل نوشته شده، تنظیم شده. این جزوات همونطوری که در ابتداش هم اشاره شده اشکالات تایپی داره، به لحاظ منابع ناقصه، بعضی منابع درش ذکر نشده، ترتیبش باید بعضی قسمتها اصلاح بشه، که انشالله دوستان با توجه به مباحثی که دو درس صورت میگیره برخی از نواقصش رو انشالله جبران میکنن، بخشش هم خودتون انشالله با مراجعه به منابع آدرس هایی که اونجا داده نشده رو انشالله اضافه میکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.